الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه درباره احکام ذمایم بنیت بحث میکند و اما سایر الذمایم فان کانت راجحتا کما اذا کان قصده فی الوضوء القربته وتعليم الغير فإن كان داعي القربة داعي القربة مستقلا والضميمة تبعا أو كان مستقلين صح وإن كانت القربة تبعا أو كانت دائی هو لمجموع من هما بطل و این کانت مباحتا فالاقوى انها ايضا كذلك كذم التبرد الى القربة لكن الاحوات في سورة استقلالهما أيضا الإعادة درباره زمائم بحث دارند میفرماید که اگر به نیت قربت امور دیگری ذمیمه شد به طور کلی این ذمیمه به سه قسم هست: یک، ذمیمه راجحه مثل وضوء به قصد تعلیم، دو، ذمیمه مباحه مثل وضوء به قصد ضمنی تبرید با قصد ضمنی تبرید، قسم سوم ذمیمه محرمه عبادت می کند در ضمن عبادت بعضی از اعمال عبادت هتک و بی احترامی یا ایزا برای یک مؤمن بشود. مثلا کسی نماز میخواند، امام جماعت نماز را که ادا میکند قرائتش در یک حد اقلی درست هست، یک ولغالین میگهد، یک ولغالین در حد اقل درست است، ولغالین مثلا، ولی این آقا قرائتش درست است که هم مستمعین و طلبه ها یا افرادی که اونجا هستند بشنوند و خود امام جماعت هم باشند به بهانه‌ای بگد ولدالین. خب دیگه ببین که ولدالین چیه، شما چجوری ولدالین میگید؟ این اگر حد که بشود یک فرد یا طرف یک سراقل مختصر میگد در حد اقل درستیش، اگر باطل باشد قرائت تعلیمش حد که نیست اشکال ندارد. امام جماعت صراط المستقیم میگه، این طلبه میاد و برای تعلیم میگه صراط، این اشکال ندارد، اون کارش درست نبود، بلد نبود، بنده خدا وقت نکرده بود که قرائت و تعلیم کند. اما نه، اگر او در یک حد اقل صراط در حد اقل درسته، میخواد بفهماند که نه مثل من باش صراط، این دیگه حد که بشمد در فهم عرف چه در میاد؟ عبادت همراه با حرمت. اگر عبادت با حرمت باشد، شکل و ساختارش همین بود که برای شما گفتیم، این سه صورت. اما هر صورت از این سه صورت اقسام و احکامی دارد. صورت اول که زمیمه راجح باشد، در زمیمه راجح دیروز بحث کردیم مفصل که به طور کلی زمیمه راجح اشکال ندارد که در حقیقت افضل الافراد می شود، نه اینکه مبتل. اما این زمیمه راجح و همینطور مباح چهار صورت دارد. این چهار صورت را در بحث ریا گفتیم مفصل، الان با اشاره اکتفا کنیم. قسم اول این بود که خود عبادت مقصود اصلی است، یا به عبارت دیگر قصد قربت اصلی است و قصد زمیم تبعی. قسم دوم قصد زمیم تبعی. اشکال بر من وارد است که کلمه را کامل نگفتم. قصد قربت اصلی و قصد زمیم تبعی به تبع. قسم دوم عکسش هست که قصد زمیم اصلی میخوام هوا مطبوع بشود برم وضو بگیرم، فقط برای تبرید و خنک شدن قصد اصلی. خب در ضمنش وضو هم میشد. قصد زمیمه اصلی و قصد قربت تبعی، این دو صورت. حکم این دو صورت رو هم گفتیم چه بود؟
اولی جلو سجابانی باده.
آقای علیزاده ماشاءالله حفظن، صورت اول بلا شبهت درست است، چون قصد اصلی که قصد قربت هست محقق شده است، در اعتبار قصد قربت شرطی نداریم که زمیمه همراه نباشه، چیز دیگری در ذهن قصد نشود. دلیل فقط میگن این عمل را قربتاً الالله انجام بدید، قصد قربت شده است کامل. یه قصدی که در ضمن بیاد یا راجح باشد یا مباح باشد مانعی ندارد. صورت دوم قطعاً باطل است، برای این که قصد قربت صورت نگرفته، آنچه که صورت گرفته یا به عبارت دیگر داعی اصلی برای انجام عمل عبادی قصد اون امر ذمیمه بوده است. قصد قربت در ضمن یک حالت تبعی داشته است، داعویت نداشته، و در این صورت مقوم عبادت محقق نمی شود. مقوم عبادت این است که داعی عمل قصد امر باشد. بلا اشکال باطل است و هیچ شبهه‌ای درش نیست. قسم سوم این است که هر دو امر، هم قربت و هم ذمیمه، مستقل باشند. به چه معنا؟ به این معنا که هر کدامش برای انجام وضوء مثلا کافی باشد. قصد تبرد و تبرید کافی به تنهایی، و قصد قربت هم کافی به تنهایی، ولی که در این گونه عمل هم قصد قربت شده است محققا، و قصد تبرد هم مقارن صورت گرفته. بله؟ بله، اینجوری میشد آقای لنکرانی، قصد قربت رو میکنید که من به طور جدی وضو میگیرم، و همین الان ذهن شما این ظرفیت رو دارد، مقارنه با آن قصد میکنید که جدی تبرید و نشاط هم برسم، در ضمن نیست، مقارنه. اون قصد هم قصد جدی است. برابر این دو تا قصد جدی امکان جمع شدن را دارد نسبت به یک عمل. چرا؟ چون که تضاد بین این دو تا قصد در عالم ذهن وجود ندارد. در ذهن چند تا قصد قابل اجتماع است که از اعتباریات هست، جمع بین امور متعدد و مختلف اعتباریات در عالم ذهن مانع و اشکال تضاد را ندارد. این سؤال خوبی بود که باید خود حقیر میگفتم. حقیر یعنی حقیر در پیشگاه خدا. برای شما بگم که بعد از این که این مطلب گفته شد، قسم سوم علل قاعده درست است، ولیکن علل احوت باید حکم اعاده باشد. علل قاعده چرا درسته؟ قاعده میگد که مقتضای اشتراط قصد قربت این است که خود قصد قربت مستقلن در جهت انجام عمل رعایت شود. اون کار انجام شده است، و اما شرط اضافی که قصد همراه و مقارن نداشته باشد، این شرط دلیل میخواد. از سوی شرع دلیلی نداریم که قصد مقارنی وجود نداشته باشد. قاعدتا درست است، اما تعبدن یا اطاعتن یا از باب حق و طاعه که یک بنده خدا که به سمت عبادت می رود باید با قصد قربتش در این حالی که قصد مستقل هست قصد دیگری وجود نداشته باشد. بر اساس قاعده عبودیت و مولویت یا بر اساس قاعده حق و طاعت باید این گونه قصد مقارن نشود. اگر مقارن شد الاحوت الاعاده. اما قسم چهارم که اینها در بحث ریا گفتیم سریع رد بشیم، قسم چهارم چه بود؟ هر دو قصد جزء داعی هست، هر کدام داعی مستقل نیست، ولی که بین این دو تا جزء اصلیت و تبعیتی وجود ندارد. هر دو جزء دائی هستند. این دو جزء که مجموعاً دائی بشود برای انجام عبادت، جزء قصد قربت و جزء دیگر قصد تبرد، مجموعاً دائی بشود برای انجام وضوء. این قسم را سید فرموده اند که مبتلا است. چرا؟ چون در عبادت باید داعی عمل عبادی امر شرعی باشد به نحو کامل. اگر شریک داشت جزء داعی بود، داعویت کامل نشده است و مقوم عبادت شکل نگرفته است. این چهار قسم که قبلا گفته بودیم تکراری بود. درباره اول، درباره زمیمه راجحه که همین است، قد یقال که بین زمیمه راجحه و زمیمه مباح فرق وجود دارد، ولیکن تحقیق و همان گونه که سیدنا الاستاد می فرمایند کتاب تنقیح جلد 6 صفحه 37 به بعد، که در این رابطه تحقیق این است که بین ضمیمه راجحه و ضمیمه مباح فرقی وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه رجحان ضمیمه برای قصد قربت اصلی صحت درست نمی کند. صحت از سوی خود قصد قربت است. ضمیمه اشکال و مانعی ایجاد نمی کند. حالا اون ضمیمه راجحه باشد یا مباحه باشد فرق نمی کند. بنابراین ما حصل فتوای متن و شرحی که از فقها استفاده کرده ایم این شد که در این چهار صورت حکم معلوم و فرق بین ضمیمه راجحه و ضمیمه مباح در اصل صحت وجود ندارد، مگر اینی که بگیم که فقیه همدانی فرمودند که ضمیمه راجحه فضل مضاعفی، افضلیت الافراد اعلام میکند، افضلیت برای فرد به وجود میارد. اون یک وصف اضافی است. بحث ما در مورد صحت و بطلان هست. در جهت صحت عبادت فرق بین زمینه راجحه و زمینه مباح وجود ندارد، اما زمینه محرم، درباره زمینه محرم سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که اگر در یک عبادتی قصد قربت باشد ولی یک زمینه محرمی هم وجود داشته باشد، مثل حد حرمت که در مثال گفتیم، می‌فرماید که این زمینه قطعاً مبطل صلات هست، نماز را باطل می کند. چرا؟ برای این که این زمینه محرم صفتی است که در خود عبادت به وجود میاد. عبادت متصف به این وصف می شود، یعنی وصف مبغوض به خودش می گیرد. پس از آن که وصف مبغوضیت به وجود آمد، صلاحیت برای عبادت سلب می شود. شیء مبغوض لا یصلح ان یکون محبوبا و عبادتا. این فرمایش ایشان بود. بعد از این بیان صریح و قاطع که مطلب درستی است و جای اشکال هم ندارد، یک نکته را اضافه می فرمایند و آن فرق بین ریا و فعل حرام همراه عبادت. می فرماید که فرق بین فعل حرام و ریا در عبادت این است که فعل حرام اگر داخل بدنه عبادت بشود، آنگاه اگر تدارک وجود داشته باشد که اون فعل را ترک کرد و دوباره به قصد قربت آن را انجام داد و مخل در موالات نبود، عبادت درست می شود. مثلا در بعض از افعال وضوع، وضوع را آب می گیرید برای این که طرف را اذیت کنید به نحوی، یا مثلا حدق کنید، یک وضوع کف آب به قول عوام یه مشت آب از بالای آرنج می ریزید، یه جور با حرکات همین فعل طرف رو اذیت میکند و یا حدق. این را که انجام داد پس از آن فورا توجه کرد که آخ یک عمل حدق‌آمیزی صادر شد، برگردد دوباره مجددن اون قسمت از افعال وضوع را با نیت قربت بدون حدق انجام بدن، اینجا عبادت درسته، تدارک شده است و اون قسمتی که محرم بود ترک شد، در عوض آن با شکل شرعی اون قسمت از عمل انجام شد. اما در ریا که دیروز شما سوال کردید، ریا مقارن، در ریا می‌فرماید ریا حکمش مثل حکم حدث در حال عبادت و نماز است، دیگه تدارک وجود ندارد. یک ذره ریا در داخل عبادت، اون عبادت بدنه را مثل حدث باطل میکند، دیگه قابلیت برای عبادت سرد میشود، تدارک وجود ندارد. ریا که وارد عبادت بشود، ابتدای عبادت یا انتهای عبادت که وارد شد، عمل باطل هست. اونو میگم اجازه بدید. و اما سیم، بله، در این رابطه البته سیدان الاستاد این فرق را مورد ملاحظه قرار میداد و فرق دیگری بیان میکند، به عکس ذاک استعملوه فانتبه. میفرماید که ریا گاهی مبطل نیست. مثلا اگر ریا بعد از عمل باشد، ولیکن کار حرام و فعلی که وصف حرمت به خودش بگیرد مطلقاً حرام است، مطلقاً مبطل است، هم حرمتش اطلاق دارد و هم مبطلیتش. بنابراین فرق بین ریا و همراهی کار حرام به شکل دیگری است، به عکس آن که سید فرمود، بلکه میگیم ریا احیانا مبطل نیست اگر قبل یا بعد باشد، ولی فعل حرامی که ذمیمه شود مکلف ملتفت باشد یا نباشد. در هر سر فعل حرام حتی که همراه عبادت بشود عبادت رو باطل می کند. تا به اینجا که مطلب اجازه بدید، تا این اگر اجازه بدید شرحش رو میدیم انشاءالله. در سوره مثلا زیاد اجازه بدید. در این رابطه که گفته شد فعل حرامی که با عبادت همراه بشود حکم شرعی علل اطلاق مبتلیت است، ما اینه میگیریم. اما اون فرق بحث علمی است که فرق بین همراه شدن فعل حرام با همراهی ریا فرقش چیه، یا بحث علمی بود. حکم شرعی مسلمه چیه؟ اگر فعل حرامی ذمیمه بشود با عبادت، اون عبادت قطعا مبطل است. چرا؟ چون صلاحیتی برای عبادت و تقرب ندارد. اینو داشته باشید. اینه که گرفتیم مطلبی را سید می‌فرماید با یک ذمیمه که قابل ذکر است و بعضی از عزیزان سوال هم کردن. مطلب از این قرار است که اگر ریا که گفته شد بعد از عمل باشد حکمش چیست؟ گفته شد عدم مبطلیت. چرا؟ برای اینکه عبادت یک واقعیتی که صورت گرفته و ریاء متأخر لا ینقلب ما وقع عن واقعه. ریاء متأخر آن چرا که قبلا صورت گرفته است واقعیت پیدا کرده آن را منقلب نمی کند. مرز جداست، تطبیق در کار نیست. و اما در اینجا برای تأیید فرمایش شما سید می فرمایند که باید توجه کرد که کسی که اهل عبودیت هست برای خدا عبادت می کنند و بندگیش را تا آخر حفظ می کند، باید بعد از عمل هم ریا نکند که بعد از انجام عمل هم ریا مشکل دارد. لذا یک روایتی است که آقای زاره هم اینجا سوال داشت، کتاب وسائل جلد 1 باب 14 از ابواب مقدمه عبادات حدیث شماره 2، روایت از علی ابن اسبات هست عن بعض اصحابه عن ابی جعفر علیه السلام انه قال الابقاء على الامل اشد من الامل. این اولا برای شما خطبا و منبری ها خیلی نکته مهمی است. یه دونه منبر شسته رفته است. الابقاء على العمل اشد من العمل، از اصل کار ادامه کار دشوارتره. و آدرسش رو هم براتون گفتم. بعد از که این را ادامه میداد، مطلبی که به درد کار ما میخورد این است. میفرماید که قال یصل الرجل بصلة و ينفق نفقة لله وحده لا شريك له فكتبت له سرا ثم يذكرها. یه عملی را سرن انجام میداد، براش مکتوب و ثبت میشد سرن که یک ثواب خوب و عالی. ثم یذکرها، این عامل این عبادت خودش را یادآور میشود، میگد من این عمل عبادی را انجام دادم. فتمحا، فتکتب له علانیتا، یه درجه پایین میاد، نورانیتش کم میشود. ثم یذکرها، فتمحا و تکتب له ریاء، اگر بار سوم برای مردم گفت که من این گونه عمل عبادی انجام دادم، تمحا یعنی ثمرهش ثوابش محو می شود و در عوض ریا براش ثبت می شود. این روایت را سیدنا استاد در همان منبع بالا می فرماید که مربوط است به کیفیت عبادت صالحان که اهل عبودیت و صلحا که ثواب زیادی از عبادتشان به دست بیاورند عبادتشونو بعد از انجام نباید بگن. یه استثنا دارن، استثناش این است: شما در حق کسی دعا کردید قبلا، انجام شد، الان میگید آقا من برای شما دعا کردم، این قصد چی چیه؟ مؤمن را خوشنود کنید. به این قصد اگر بگید ثواب دیگری است و اون دعایی که قبلا انجام داده اید به ضرر و خطر برخورد نمی کند. بنابراین اهل عبادیت و عبودیت باید حساب بین خود و خداش داشته باشد، یه اضافه حساس نباشد، کسی که های قطعا عبادات من باید سری باشد، نه عادی کسی خبر بشود یا نشود. ما با خدا کار داریم، تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. ان شاء الله خداوند برای همه ما توفیق عبودیت عنایت کند. سلامتی آقای معززاد، صلوات خدا.